بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و نسب القول المذکور الی صاحب الکفایه ایزن و الموجود فیها. بحث ما در شبهاتی است که برای حکم غنا وارد شده. مرحوم شیخ غنا رو به اون صوتی که مناسب با مجالس لهوه، صوت لهوی تفسیر کردن. این صوت لهوی که تعریفش همان مد و صوت المشتمل علی ترجیع المطرب. البته معیار حرمت رو غنا به ما هو و غنا ندانستند. غنا به ما هو لهوون، یعنی حرمت رو به لهو بودن غنا برگردوندن. در هر حال برای غنا حرمت قائل شدن، البته با معیار لهوی بودن غنا. و ادعای شیخ هم این بود که در خارج تمام غناها صوت لهوی هستند. در قبال این از چند جهت شبهه شده بود. یک شبهه از جهت حکم حرمت بود که به دو محدث، به محدث کاشانی، فیض کاشانی و محقق سبزواری نسبت دادن که اینها غنا رو فی حد ذاته حرام نمی دونند، که نسبت به کلمات فیض در جلسه گذشته خوندیم. نسبت به کلمات محقق سبزواری هم در این درس میخونیم. ایشون هم از کلماتشون این برداشت میشه که اینها غنا رو فی حد نفسه حرام نمیدونن، با زمائم حرام میدونن. البته شیخ اینو اینطوری معنا میکنه، یعنی غنا حلال است، یعنی قول ایشون رو اینطور معنا میکنه، غنا حلال است فی حد نفسه، لکن زمائم میاد به خاطر اون زمائم این مجلس میشه حرام. در حقیقت اون زمائم حرامه، غنا حرام نیست. تفسیر دومی هم برای این کلمات هست که در جلسه گذشته گفتم، ولکن در سطح مکاسب همین مقدار. خب محقق سبزواری کلماتی که فرموده در کتاب کفایت الاحکام در رابطه با بحث قرآنه، ولیکن اون مطالبی که در جمع‌بندی این روایاتی که در رابطه با غناء در قرآن فرموده، این جمع‌بندیش کلیه. به همین خاطر ما میتوانیم از این بحث دو تا نتیجه بگیریم. یه بحث رو در همین حکم حرمت بحث میکنیم، یه بحث دیگر هم در استثناءات غنا بحث خواهیم کرد، که بعضی ها میگن غنا در قرآن حلاله، استثناء شده، اونو بحث خواهیم کرد. اما اونی که مربوط به حکم حرمت غناست، ولو ایشون در رابطه با قرآن بحث میکنه، ولیکن جمع‌بندیش کلیه. ببینید در رابطه با قرآن چند دست ما روایات داریم. بعضی از روایات مضمونش این است جایز تغنی با قرآن، بعضی روایات مضمونش این است نه، جایز نیست، تغنی جایز نیست با قرآن. این دو. بعضی روایات هست مطلقاً تغنی جایز نیست، چه با قرآن چه به غیر قرآن. بعضی روایات هم هست نه، تغنی مطلقاً جایزون، اگر زمائم حرامی نباشد تغنی به ما هو و تغنی حرمتی نداره. پس ما چهار دسته روایات داریم، دو دستش مربوط به قرآنه، دو دستش هم مربوط به مطلق الغناء. در جمع‌بندی این چهار دست روایات، اول شیخ میفرماید محقق سبزواره دو تا وت جمع فرموده. یه وت جمع این است که ما بیاییم بگیم اون احادیثی که مانع هستن، یعنی میگن تغنی نشه، اون در غیر قرآن میگن، در غیر قرآن به هیچ وجه تغنی نشه. پس اخبار مانع اینه. اما در قرآن، خب در قرآن هم دو دست روایات بود آخه. در قرآن اون اخباری که مجوزه، منظور از تغنی در اون روایات صوت حسنه، منظور از تغنی در اون روایات با لحن الهان عرب و صوت عرب خوندنه، و منظور من از تغنی در قرآن با لحن اهل فسوق و مجالس مناسب مجالس لحو خوندنه. پس جمع‌بندی شد این چهار دست روایات در سه گروه جمع‌بندی شد. غنا حرام است در غیر قرآن، در قرآن آواز خواندن با صوت خواندن متناسب با مجالس لهو و لعب خواندن حرامه، میشه الهان اهل فسوق. الهان العرب خوندن با صوت حسن و لحن حزین خوندن، لحن خوش خوندن حلال است، ولی حلال است بالاتر مستحب است. این نتیجه شف در وقت اول گرفته. این نتیجه باشه با نظر ما شیخ انصاری زیاد فاصله نداره، تقریبا منطبق. وجه دوم این است که این وجه دوم سبب شده محقق سبزواری رو مثل فیض کاشانی بدانیم، که اینها غنا رو به ماه و غنا حرام نمیدونن، حلال میدونن. میگه خب اون الغنایی که در روایات اومده حرامه، این الفلام معرفه به عهد حضوریه، یعنی اون غنایی که در اون زمان بوده. در اون زمان چه غنایی بوده؟ در اون زمان اینطوری نبود که سرودهای دینی رو آواز بخونن، اینطوری نبوده. غنا در اون زمان در حرمسراها بوده، در مجالس لهو و عیاشی بوده، در حرمسراهای خلفا بوده، ثروتمندان و رفاه زده ها بوده، چینا کنیز می آوردن، حالت اختلاط زن و مرد داشت، با شرب خمر همراه بود، با رقص همراه بود، با انواع محرمات و گناهان همراه بود. این غنا حرامه. پس غنایی که با این زمائم نباشه، نه این روایات شامل آنها نیست. این بعد معید میاره، سه تا معید میاره که از این روایات فهمیده میشه نه ما غنای حلال داریم، غنای جایز داریم، چه در متن خواهیم گفت. بعد از این چه این نتیجه رو گرفت، دوباره برمیگرده میگه اجر خب شما تعارض رو قبول کنید، بگید نه متعارضن. خب ما دو گروه اخبار داریم، یه گروه احادیث میگه غنا حرامه، یه گروه در مقابلش میگه نه قرآن رو با غنا بخوانید، یا تغنون بالقرآن. خب غنا حرام، قرآن رو حتی کلمه غنا رو نگو. یه گروه مطلق میگه قرائت حسن، میگه تشویق میکنه انسان رو به قرائت قرآن، که قرائت قرآن اهم از قرائت ترتیلی و قرائت غنایی و آوازی و این هاست. خب اینا با هم تعارض میکنن. روایاتی که مربوط به قرآن زیادتره، روایاتی که مربوط به قرآن و ادعیه و از کار موافق با اصل این است که قرائت قرآن جایزه به هر صوتی باشه. خب پس ترجیح با اون روایات جواز القرائت، ترجیح با روایات استحباب القرائت، ام از غنایی و غیر غنایی. بعد میاد میگه چه فرض کردیم که نه این تعارض ترجیحی در کار نیست، یعنی مرجحی نداریم، چون نسبت بین قرائت القرآن و الغنا نسبت عموم خصوص منوچه. در اون قرائت غنایی قرآن اینها اجتماع کردن و نظرمون این شد که این احادیث هر دو تکافع دارن، یعنی همکفن، هیچ کدام ترجیح بر دیگری نداره، اون موشه تساقط میکنه. به اصل مراجعه میکنیم، اصل جوازه. خب اینم یه نکته ایست که ایشون میفرمایند. در متنم یه مقدار توضیح میدم. و نسب القول المذکور، این قولی که ذکر شد، یعنی غنا فی نفسه لیس محرما، این حرمت غنا به خاطر ذمائمه، این قول نسبت داده شده به صاحب الکفایه ایزد. منظور از صاحب الکفایه یعنی صاحب کفایت الاحکام که محقق سبزواری است، نه کفایت الاصول که آخوند خراسانی بعد از شیخ اومد. ول موجود فیها، اونی که در این کتاب کفایه موجوده، این عبارت هاست که شیخ اینها رو خلاصه کرده آورده، البته خیلی خلاصه کرده و گزارشوار آورده. مرحوم شهیدی اینجا اعتراضی به شیخ داره، جلهی داره که این گونه گزارشوار نقل کردن بعضی وقتا مفهوم و عبارت مؤلف رو یه مقدار گم میکنه انسان چی میخواد بگه. در هر حال، ول موجود فیها، اونو که در کفایه موجوده، بعد از ذکر الاخبار المتخالفه، بعد از این چون اخبار چه مخالف همان اول ذکر میکنه، 14 روایت رو اول میاره، چه جوازن و منعن فی القرآن، مخالف همان از جهت جواز این غنا یا منع غنا در قرآن و غیره، بعد از این چه این اخبار رو میاره، بعد از این موجود در این کفایه این عبارت هاست، ان الجمع بین هذه الاخبار یمکن بوجه، این که بیاییم بین این احادیث جمع کنیم به دو وجه ممکنه. احدهما، اولین وجه ممکن این است که تخصیص و تلک الاخبار الوارده، این احادیثی که وارد شده المانعه برای منع میکنه، میگه این غنا نکنید، تغنی نکنید، اینا رو اختصاص بدهیم به ما عدل قرآن، میگه مرادشون این است در غیر قرآن شما صوت غنایی نداشته باشید. خب در خود قرآن هم آخه دو نوع روایات داشتیم، و حمل ما یدل علی ذم تغنی بالقرآن، و حمل کنیم اون روایاتی که دلالت میکنن که تغنی در قرآن مذمومه، اینا رو حمل کنیم علی قرائت تکون علی سبیل لهو، بر اون قرائتی که با اسلوب لهو هست، چما یصنعه الفساق فی غنائهم، چنانچه اهل فسق در غنای خودشون، در آواز خانی خودشون این کارو میکنن. قرآن رو شبیه اون آواز خانی اهل فسق نخونید. و مؤید این حمل ما روایت عبدالله ابن سنان المذکور است که در اونجا میفرماید و ما رو تشویق میکند، بعد ما رو از یه چیزی پرهیز میدهد، اقرا القرآن به الحان العرب، قرآن رو با لحنهای عرب بخونید، با اون آوازی که عرب قرآن رو میخونه، شعر رو میخونه، با اون آواز بخونید. و ایاکم و لحون اهل الفسوق و الکبائر، دور باشید قرآن رو خوندن با لحن اهل فسق و کبائر. و سیعجی من بعدی اقوامون یرجعون القرآن ترجیع الغنا، میفرماید بعد از من افرادی میان که قرآن رو ترجیعی میخونن، اینطوری نخونید. خب این وجه الاول نزدیک به نظریه ایست مرحوم شیخ داره. از اینجا فهمیده نمیشه غنا فی حد نفس حلاله، چون ایشون غنا رو حرام کرد با این وجه. در قرآن مجازن غنا گفت، و الا نظرش همان صوت الحسن و اینها بوده، لحن اهل فسوق غناست دیگه، اونو گفت حرامه، با الحان اهل فسوق نخونید، با الحان عرب بخونید. اما و ثانی هم، اما دومین وقتی چه میفرماید، ان یوگال، این چه گفته بشود، و حاصل و ماگال، اینه حاصل، اینجا حاصل و ماگال یعنی ما دیگه گزارشی نقل میکنیم، کل کفایت و احکام رو نمی آوریم، محصول اونی چه فرموده اینه: حمل الاخبار المانعه علی الفرد الشایع فی ذلک الزمان. ما این اخباری که منع میکنه از غنا حمله میکنیم بر اون فردی که در اون زمان شایع بوده. قال، خب در اون زمان چه غنایی شایع بوده؟ میگه غنای با محرمات و چبائر، آوازخانی صرف نبود. و شایع فی ذلک الزمان الغنا علی سبیل لهو، غنا بر طرق و اسلوب لهو بود در اون زمان. سبیل اللهو چیه؟ غنا با سبیل در اسلوب لهو، نه فقط آواز اسلوب لهوی بودا، سبیل اللهو یعنی آواز رو در کنار لهویات قرار می دادن. اون سبیل اللهو مربوط به کیفیت صوت نیست، سبیل اللهو مربوط به همراه با این غناست. من الجواری عبارت باشد از کنیزکان، هم این غنا رو کنیزها با آرایش مخصوصی میخوندن، و غیر کنیزها در مجالس فجور و خمور، مجلس فسک و شراب و خمور، جمع خمر شراب. و العمل بالملاهی، با همراه با انجام دادن با آلات لهو، یعنی صوت آوازی صرف نبود، صوت آوازی همراه با نواختن تار و دائره و انواع اقسام آلات لهو. و تکلم بالباطل، همراه با کلمات باطل بود، تشبیب به زن بود و اینها. و اسماعهن الرجال، این زنها صداهاشونو به مردان نامحرم طوری غنا می کردن، خوانندگی می کردن که صداشون به اونها برسه. خب این نحو غنا بود اون موقع. پس فحمل المفرد المعرف، مفردی که الفلام هم داره، معرفه است، الغنا الفلام هم داره، یعنی لفظ غنا، بر این افرادی که در اون زمان رایج بوده، این حمل غیر و بعیده، حمل مبتدا غیر و بعیده خبر. خب پس ایشون میگه اون روایاتی که میگه غنا حرامه منظور اینه، اون روایاتی که میگه غنا حلاله اون صرف آوازه، صرف صوت بدون همراه با حرام ها. ثم ذکر روایت علی ابن جعفر العاتیه، سپس اون روایت علی ابن جعفرش میاد، اون روایت اونو ذکر میکنه. اون روایت در مضمونش این بود که لا بأس ما لم یزمر به. آخرش سوال میپرسه، امام میفرماید چه عیبی نداره مادامی که با قرائت قرآن همراه با مزمار نباشه. ما لم یزمر به، یعنی با این قرائت قرآن مزمار همراهش نباشه. مزمار یعنی نی، با نواختن نی نباشه قرائت قرآن. یکیش معناش اینه. معنای دومی هم برای این جمله شده که من این معنای دوم هم عرض کنم. مادامی که مثل نی قرائت قرآن نواخته نشود، لم یزمر به معنی قرائت شما مزمار مانند نباشد. در هر حال یعنی همراه با ذمائم حرام نباشد، خود اصل آوازخوانی قرآن اشکال ندارد. ایشون اینطوری میخواد این روایت رو بنا کنه. فعلا ما مطالب محقق سبزواری رو نقل میکنیم. و همچنین روایت اقرأ القرآن، که قرآن رو بخونید، چه قبلا خوندیم المتقدمه، چونجا دلالت میکنه چه غنا در قرآن جایزه. یا روایت دیگری که از امام میپرسند، عروس در شب عروسی، این عروس خواننده میاد برای زنها خوانندگی میکنه، میگه لا بأس لیست بالتی یدخل علیه الرجال، اون نوع غنایی نیست که مختلط باشه، مردان بر زنان مختلط باشند، همراه باشند. میبینید با ذمائم میگه حرامه. از این سه تا روایت استفاده میکنه. ثم ذکر این روایت ها رو معیدن لحاظ الحمل، معید حمل خودش. قال این نفیه، مرحوم محقق سبزواری میگه در این روایات، مذکره من الروایات، اشعارن. در اینها اشعار هست، به این که اشعار یه مقدار از دلالت پایین تره، اما یعنی دلالت و مایی دارد این روایات، به ان منشأ المنع فی الغنا، اونی که منشأ حرمت است در غنا خود آوازخانی نیست. هو بعض الامور المحرمه، اون بعضی چیزهایی است که حرام است، المقترنه به، قرین با غناست، مثل التها، لهو، همراه با لهو. التها یعنی همراه با لهو و غیر لهو، یعنی اختلاط مثلا مرد و زن همراه با آلات موسیقی و اینا. الا انگال، بعد میگه خب در بعضی از اخبار من هم این گونه اشعارات بود که اصلا غنا بما انه لهو باطلون حرامه. یه وقت مثل مرحوم شیخ انصاری از این روایات استنباط میکنیم، میگیم خود کیفیت صوت بعضی وقتا لهو میشه، باطل میشه. لاجو محقق سبزواری میخواد بگه نه، غنا با لهو باشه، غنا با باطل باشه حرامه، یعنی اون لهو و باطل غیر از غنا. مرحوم شیخ میخواد بگه که غنا اون لهو و باطله، کیفیت و صوت لهوی غناست. ایشون میگه نه، غنا لهو و باطل نیست، غنا به خاطر اینکه همراه با لهو و باطل حرامه. الا انگال ان فی عدت من اخبار المن عن الغنا، در تعدادی از روایاتی که اومده از غنا منع کرده اشعارن، در اینها دلالت و مایی هست به کونی لهو و باطلن، به خاطر اینکه این غنا لهو و باطله. خب لهو و باطله، آیا قرآن رو ولو با صوت غنایی خوندن در عرف میگن لهو و باطل؟ دعای توسل رو با غنا خوندن در عرف میگن لهو و باطل؟ نمیگن. ایشون ادعاش اینه، میگه محل تأمله. پس اون لهو و باطلی که میگن مقترن با اون زمائم هست، به خاطر اونها میشه لهو و باطل. و صد گزالج، این لهو و باطل بودن زد کنه در قرآن و دعوات و اذکار، اون قرآن و دعاها و ذکرهای که المقروت بالاسوات طیبته، که خونده میشه با صوتهای خیلی پاک، المذکرت یادآور کننده جهنم و بهشت و قیامت، المحیجت للاشواق الالعالم، تحییج میکنه انسان رو برای اینکه شوق پیدا بشه برای عالم ملکوت و عالم بالا و رشد معنوی. اینها لهو و باطل صد کنه محل و تأمله، صد گزالج مبتدا محل و تأمله خبر. بعد میگه چه خب شما حمل ما رو قبول نکن، ما دوتا حمل کردیم، این حمله ها رو قبول نکن، وطل جمع ها رو قبول نکن. خب تعارضه، خب در تعارض ترجیح با روایاتی سی میگه قرائت قرآن رو با صوت حسن میخوانید، ام قرائت زیبا داشته باشید، این ام از غنا و غیر غناست. الا ان التعارض واگنت، علاوه تعارض واقع است بین اخبار الغنا و الاخبار الکثیره المتواتره، احادیثی که خیلی زیاده حتی به حد تواتره، الداله الا فضل قرائت القرآن، دلالت میکنه که قرائت قرآن فضیلت داره، قرائت ادعیه فضیلت داره، قرائت ذکرها فضیلت داره. ما عموم ها لغتن، خب قرائت به غنا چه ربطی داره؟ میگه قرائت از لحاظ لغت اعم از غناست، پس غنا رو هم شامله. خب ما عموم ها و ما کثرت ها، روایات هم یکی دوتا نیست، در این حال کثیره. خب و چه و موافقت حال العصر، و همچنین این اخبار کثیره، اولا کثیرن پس خز به مشتهر، یعنی اینا رو بردار، اخبار منع و بذار کنار، علاوه موافق با اصلا، اصل جواز القرائت است. پس ما اگر قواعد تعارض را همینجا بخوایم اجرا کنیم، باید بگیم که در قرآن قرائت اعم از غنایی و غیر غنایی جایز و بل فضیلت داره، مستحب. اینم یک مرحله. پس یک مرحله اومدیم ذم کردیم. در مرحله دوم اگر ذم ما رو قبول نکردید، باز در حال تعارض بود، ترجیح دادیم. مرحله سوم بحث این است که نه، ترجیح هم قبول نکنید. خب ببینه داره عموم خصوص من وچه این دوتا تعارض میکنن، الغنا حرامون قرائت القرآن مستحبون، اینا عموم خصوص من وچه در یه جایی با هم تعارض دارن. الغنا حرامون اهم از قرآن و غیر قرآنه، القرائت مستحبون اهم از قرائت غنایی و غیر غناییه. در قرائت غنایی قرآن بین الغنا حرامون و القرائت مستحبون تعارض هست. خب تعارض باشه، اونی که قدر متیکنه اون صوت لحویه همراه با اختلاط و همراه با اون زمائم حرام حرام. اگر قرائت قرآن رو با الهان فسوق بخوانید بله حرامه، اما سایر جاها ولو غنا هم باشد لاچن الهان فسوق نباشد، ایشون میگه ما دلیلی بر حرمت نداریم. این خلاصه مطالب محقق سبزواری است با سه مرحله. سیر بحث رو دقت کنید، ذم تا به تعارض نرسه، تعارض و ترجیح، بعد تعارض و تساقط و اصول عملیه. خب و نسبت بین الموضوعین عموم منوچه، نسبت بین این دو موضوع عموم خصوص منوچه. خب در بعضی جاها یقین داریم حرامه، فانه لا ریب فی تحریم الغنا علی سبیل لهو، ما شبهه‌ای نداریم که غنا حرام است وقتی که به شکل لهوی باشه، یعنی همراه با لهویات باشه. و الاقتران بالملاهی و نحوه ما، قرین با آلات لهو باشه، خودش به شکل لهوی باشه، مثلا خانندهش کنیز آرایش شریس میخونه، این میشه الغنا علی سبیل لهو، یا با آلات لهو باشه و مانند اینها با اختلاط باشه و اینها، این مسلم حرامه. اما این ثبت اجماع فی غیره، در غیر این سبیل الله، در غیر این غیر المقترن بالحرام، در غیر این اگر اجماعی باشه ما تابع اجماعیم، میگیم اونها هم حرامه. و الا بقیه حکمه علی الاباحه، و الا حکمش بر اباحه باقی میمونه، پس میشه مباح. و طریق الاحتیاط واضحون، بله کسی میخواد احتیاط کنه واضح هست، گوش نکنه. این حرف محقق سبزواری است و از مجموع کلماتش مخصوصا در وجه دومی که برای ذم فرمودن از این استفاده میشه که این ایشون مثل فیض کاشانی غنا رو با همراه با لهو حرام میدونه، در حقیقت غنا رو حرام نمیدونه، اون لهویات رو حرام میدونه. اگول مرحوم شیخ در مقام نقد ده محقق سبزواری و بعدن وارد اون مباحث دیگر فیضم میشه، میفرماید ما خب قبلا بحث کردیم خود صوت لهوی هم از محرماته، دیگه احتیاجی نیست به حرمت صوت لهوی به این زمینه با محرمات باشه، اصلا یکی از محرمات صوت لهویه. هم از لغت آوردیم که الغنا صوت لهویه، هم از تعریف فقها آوردیم، هم در تفسیر روایات غنا تفسیر شده بود به لهو الحدیث و این چیزا. خب از اینها ما در مرحله اول همینو بحث کردیم که غنا صوت لهویه و حرام است، خودش از محرمات، دیگه در حرمتش احتیاج به این نیست محرمات دیگری زمینه بشه. اقول لا یخفا ان الغنا، مخفی نیست، برای اینکه غنا اون تعریفی که ما در بررسی و تحقیق پیدا کردیم، الا ما استفدنا من الاخبار، با بل و فتح و لسا. واو بذاریم خوبه، چون واو نذاریم بل فتح و لسا انگار بل اعرازی است. مرحوم شیخ نمیخواد از اخبار اعراض کنه به فتاوا، میخواد بگه فقط اخبار نیست، بل همراه با اخبار فتاوای اصحابم قول اهل لغتم، از هر سه این مسیر. به همین خاطر واو باشه اینجا بهتره. الا مستفدنا بل الاخبار بل و فتاوا الاصحاب و قول اهل لغت. از این سه راه ما استفاده کردیم. ان الغنا هو من الملاهی، خود غنا از لهویات. یکی از اقسام لهو غناست، چون نظیر ضرب الاوتار، نظیر ها مثل، نه مثل، شبیه چیزه، اونم از لهویات، زدن نواختن مثلا تار و نفخ فی القصب، در نی نفخ دمیدن، در مزمار دمیدن، اینها هم چجور اونا از لهویات، اینم صوت لهوی هم از لهویات، غنا هم از لهویات. و قد تقدم التصریح بذالک فی روایت الاعمش، در اون روایت اعمش قبلا آوردیم در رابطه با چبائر بود، گناهان چبیره بود، خود غنا هم از گناهان چبیره شمرده شده، پس من اللهویات، خودش از گناهان. فلا یحتاج فی حرمته، پس دیگه نیازی نیست در حرمت غنا، الا ان یکترن بالمحرمات الاخر، همراه باشه با محرمات دیگر. زمائم حرامم باشه، دوتا حرامه، غنا هم حرامه، اختلاط مرد و زن هم حرامه، غنا هم حرامه، شرب خمرم حرامه. دیگه نیازی نیست در حرمتش مقترن باشد با محرمات. چما هو ظاهر و بعض ما تقدم، چنانچه ظاهر بعضی از فقها و محدثین همین بود، من المحدثین المحدثین المذکورن، ظاهر بعضی کلمات از این دو محدث مذکور همین بود که انگار غنا حرمتش احتیاج داره به زمائم محرمه. نه، ما قبلا از سه طریق، هم از احادیثی که در تفسیر اون آیات بود، هم از قول اهل لغت، هم از فتاوای فقها، تعاریفی که برای غنا کرده بودن، به این نتیجه رسیدیم که غنا خودش از لهویاته، اصلا حرمت غنا به خاطر این چه لهوه. بله، اگر غنایی فرض بشود در عالم لهو نباشه، اون موقع بله حرام نمیشه، چون ما غنا رو برگردوندیم به این که من لهوه حرامه. است اینجا یه تبصره‌ای نقل میکنه چه انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.